بعضی از آثار دوره های قبل نمیشه گفت خیلی ضعیفن، همه در یه سطح متوسطی هن که توشون فیلم ها و کارگردان های مستعدی دیده میشه، اما فیلمنامه ها ضعیف همچنان. یه ابعادی از فیلمنامه ها ضعیف دیده میشه که انگار فراتر از اون فیلمه، یعنی توی سینما یه جاهایی داره میلنگه. نمیدونم نظر خودتونم بشنویم.
یه مقدار من احساس میکنم که جریان سینمای ما توی این 10 سال اخیر به یه موضوع خیلی مهمی توجه کرده و اون هم تنوع ژانرهاست و اینکه ما صرفا محدود نشدیم در درامهای خانوادگی یا درامهای اجتماعی یا مسائلی که فیلمسازان به عنوان موضوعات شخصی خودشون کار میکردن. دوکیشن ها متنوع تر شده، فضاها از شهر خارج شده، دیگه خیلی فیلم آپارتمانی نمیبینیم. اینها حسنهایی که بالاخره سینمای ایران هم تابعی از سینمای جهانه. فیلمسازان ما مثل مخاطبان میشینن فیلم میبینن و انتظار مخاطب از فیلمساز سرزمین خودش اینه که فیلمی استاندارد بسازه که بتونه در قیاس با سینمای جهان بگه منم این فیلم سینمایی رو ساختم. به لحاظ تکنیک سینمای ما خیلی پیشرفت‌های خوبی داشته در فیلم برداری که هنوز فوق‌العاده این به نظرم، چون ما فیلم برداری درجه یکی داشتیم و داریم. توی تدوین و موسیقی داریم گام‌های خوبی رو برمی‌داریم به سمت استانداردهای جهانی، اما با شما موافقم که همچنان موضوع فیلمنامه یکی از مسائل اساسی در سینمای ایرانه که دیروز هم با خانم خواجه نصیر درباره این موضوع صحبت کردیم و گفتیم که شاید یه بخشایی که نیاز به مشورت ها و پژوهش ها و تحقیق ها داره کمتر داره اتفاق میفته در سینمامون و سینمای ما به شدت تشنه مشاوره های مختلفه، چون سینما هم مثل علوم انسانی بینارشته‌ای شده و باید این بینا متنیت و بینارشته‌ای بودن در سینما هم اتفاق بیفته.
اعمال بشه. بله، و شاید برگزاری نشست‌های پژوهشی در حوزه ساختار فیلمنامه با حضور فعالان عرصه سینما بتونه راهگشا باشه. همین جشنواره میتونه فرصت مختصری باشه. همه اهالی رسانه و سینما هستن و این نشست‌های پژوهشی برای انتقال تجربیات در حوزه فیلمنامه‌نویسی و تحول فیلمنامه‌نویسی ان شاءالله انجام میشه. خانم توکاش، من خیلی متشکرم که با ما همراه بودید. سپاسگزارم. برقرار باشه انشاءالله در فرصت های بعد باز هم با شما گفتگو میکنیم. خدا نگهدارت. متشکرم. شما همچنان شنونده برداشت 41 هستید. ساعت 17:02 است. اینجا پردیس سینمایی ملت.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت 1 ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنه.
برداشت 41 ویژه برنامه 41 جشنواره فیلم فجر، 12 لقایت 22 بهمن، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
همچنان با شما همراه هستیم. برداشت 41 رو تقدیم به شما میکنیم، اما مهمان بعدی به جمع ما پیوستن جناب آقای هادی محمدپور، کارگردان فیلم سینمایی های پاور که در سالن‌های دیگه به اکران در آمده و انشاءالله فکر می‌کنم در روز 19 یا 20 قرار هستش که در برنامه جشنواره فجر هم به اکران در بیاد. جناب آقای محمدپور سلام، درود بر شما، عیدتون مبارک، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. روز مرد و پدر رو خدمت مردان سرزمینم تبریک عرض میکنم و تسلیت و همدردی میکنم با مردم عزیز شهرم خوی که چند روزی دچار زلزله شدن، که امیدوارم این مشکلات هم به زودی تموم بشه.
انشاءالله این مشکلات هم برطرف بشه و مردم عزیز در شهر خوی هم وسایل اسکان و آرامششون به زودی فراهم بشه. اما بله خیلی سرد شده. خدمت شما عرض کنم که فیلم های پاور یک معرفی کوتاه داشته باشه.
بله، اسمم زاده
و بعد شما گفتگو رو ادامه بدید. بفرمایید فیلمتون رو یک مختصری ازش برای ما بگید.
بله، های پاور قصه طرح ابتکاری شهید منصور ستاری در عملیات ولفجر 8 و به واسطه این طرح نقش پدافند هوایی ارتش در این عملیاتی که به واسطه این طرح در عرض 20 روز 78 جنگنده عراقی رو منهدم کردند که طبق بررسی‌های به عمل آمده در تاریخ جنگ‌های جهان در عرض 20 روز 4-5 تا هواپیما رو هم نزدن، چه برسه به 78 هواپیما که ما سعی کردیم این عملیات رو نشون بدیم.
پس یه فیلم پرتحرک و جنگیه دیگه.
بله دقیقا، خیلی از نظر پروداکشن خیلی فیلم سنگینی هستش. ما پرواز F-14 و F-4 و F-5 داشتیم، هلیکوپتر شینوک داشتیم، بعد فایر موشک داشتیم. خب اینا رو به لحاظ پروداکشن حساب کنید یک کار حالا پرهزینه و
متمرکز
سنگینی.
روی شخصیت خود سرلشکر ستاری هستید یا حواشی ماجرا؟
ما ستاری رو برخلاف حالا فیلم‌هایی که ساخته شده، آره، من بیشتر از 2-3 تا سکانس تو قصه زندگی خودش وارد نشدم، اونم به خاطر پیرنگ‌های فرعی که لازم بود
درست
من نشون بدم، در خصوص اینکه نقش همسران نظامی ها چجوریه ورود کردم. ولی در کل شخص ملاک بنده نشون دادن سرهنگ ستاری بود و سرهنگ بابایی. حالا تو مصاحبه های
یعنی اون موقع هنوز فرمانده نیرو هوایی نبودن،
معاون طرح و برنامه نیرو هوایی بودن، سرهنگ بودن، شهید بابایی هم معاون عملیات بودن. میگم برخلاف سریال شوق پرواز که ما اصطلاحا هم میگیم عباس جان بابایی رو ما میدیدیم، اینجا سرهنگ خلبان عباس بابایی رو میبینیم و از اون طرف هم ستاری رو به عنوان افسر عملیات رادار میبینیم که در واقع تمرکزم رو نبوغ و ابتکار ایشون بود.
یعنی یه جورایی پیش از فیلم منصور رو شما دارید نمایش؟
بله بله، چون 3 سال بعد این، 2 سال یا 3 سال بعد این فیلم شهید ستاری فرمانده نیرو هوایی شد.
چی شد رفتی سراغ این موضوع؟
قصه ما از دیدن یک کلیپ 1 دقیقه‌ای شروع شد و تو فضای مجازی من خب فیلم منصورم دیده بودم که شهید ستاری تو اتاق رادار با افسر بی سی سی هاگ که همون نفری که موشک هاگ رو کنترل میکنه و فایر موشک رو انجام میده داره صحبت میکنه، خودش بی سیمون گرفته داره و میگه که اپری زدی؟ بله زدم، اولی یا دومی؟ باریکلا باریکلا، یعنی داره رصد میکنه، دنبال میکنه و از این حیث هم خوشحال میشه با توجه به این که از اون ور میگن که آره زدیم. بعد بررسی کردیم این چیه؟ گفتن که مربوط به شهید ستاری در عملیات ولفجر 8ه. خب چیکار کرده؟ گفتن که یک طرحی رو ابتکاری وارد عمل کرده و این خروجی رو داشته. طرحو با امیر شایان مهر نوشتیم، به ارتش و نیروی پدافند هوایی ارائه دادیم و این دوستان حمایت کردن، اسناد و کتاب‌های مربوط به اون دوره رو به ما معرفی کردن. سرتیب براتعلی غلامی که تنها بازمانده اون عملیات بود و یار غار شهید ستاری بودن رو به ما معرفی کردن. من 3 ماه پیش ایشون رفتم و ایشون شروع به تعریف داستان کردن، من صداشون رو ضبط میکردم، میومدم تو خونه پیاده میکردم تا اینکه به یک طرح درست حسابی رسیدیم و نگارش رو شروع کردیم و بعد به لطف خدا در اردیبهشت و خرداد 1401 فیلم برداریم در پایگاه شکاری اصفهان و منطقه پدافند هوایی اصفهان فیلم برداری کرد.
خسته نباشید.
خواهش می‌کنم.
با مردم فیلمو دیدین شما؟
بله من با مردم دیدم در سینما آزادی و تهیه کننده هامون آیه فرزاد حسنی از بازیگرانمون، آیه عطابک نادری به دعوت بله. مردم ورامین که خود شهید ستاری اهل ورامین بودن، با مردم در کنار مردم دیدم و خدا رو شکر اون چیزی که ما میخواستیم گرفتیم.
نقش ستاری کی بازی کرد؟
عطابک نادری.
عطابک بازی کرد.
بعد شهید بابایی رو علیرام نورایی، همسر شهید ستاری رو خانم سپیده خداوردی و فرزاد حسنی هم که یک نقش کلیدی داشتن، افسر کنترل شکاری یا همون افسر رادار رو بازی کرد.
بله انشالله که ما هم جد ببینیم چند روز دیگه
بله.
فیلم های پاور رو
انشالله.
خیلی خوشحال شدم.
خب اجازه بدین که ما از آقای محمدپور خواهش کنیم که اگر در روز اکران فیلم تشریف داشتن در پرده سینمای ملت حتما باز هم با شما گفتگو بکنیم درباره بازخوردهایی که از دیدگاه منتقدان دارین بله. درباره فیلمتون و اینکه کلا شما این دوره از جشنواره رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
خدا رو شکر من حالا بدون توجه به حاشیه ها کار خودم رو انجام دادم، ولی در کل من با حضور در این جشنواره انرژی گرفتم، جوان ها خیلی فعالتر بودن، حرف ها برای گفتن دارم و من مطمئنم که در سالهای آینده اسم این کارگردان‌های کار اولی رو زیاد خواهیم شنید، چون من کارهای خوب و سرشکدار زیادی رو من دیدم.
شما خودتون کار چندمتون بود؟
من کار اولی هستم.
کار اولتون. درود به شما، انشالله که این مسیر پرفرزانش رو با موفقیت طی بکنید و فیلم های پاور هم خوش بدرخشه. سپاسگزارم جناب آقای هادی محمدپور. برقرار بشه پایدار. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
شما همچنان شنونده برنامه برداشت 41 هستید. ویژه 41 این دوره جشنواره بین‌المللی فیلم فجر. خب بریم سراغ فیلم‌های بعدی. آقای اسلام‌زاده، امروز خیلی برنامه ما پروپیمون هست، مهمانان عزیز و بزرگواری در برنامه ما حضور دارند. فیلم چرا گریه نمی‌کنی، فیلمی که اول برنامه شما بهش اشاره کردید و ساخته علیرضا معتمدیه و گفتید که این فیلم برای من خیلی خاص‌تر بود. البته در میان فیلم‌هایی که تا به امروز تا این لحظه به نمایش درآمدن، قرار شد که به ما بگید که چرا این فیلم خاصه، ولی اجازه بدین که ما این خاص بودن رو از زبان شما بشنویم و بعد مهمان عزیز برنامه رو معرفی کنیم.
اجازه بدین من اول مهمان برنامه رو معرفی کنم، سرکار خانم دکتر مینو خانی.
بله.
که استاد هنر و هنر به معنای عام دارم میگم، که در مورد سینما ما خیلی با هم گپ زدیم در این سالها و صحبت کردیم و دیدگاه های ایشون رو در حوزه های روانشناسی، جامعه شناسی و زیبایی شناسی در هنر من در برنامه های رادیویی ازشون بیرون کشیدم و به مخاطبان
هست. جوزه بدین عرض سلام و خیر مقدم داشته باشم. خانم دکتر خانی خیلی خوش آمدید. درود بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه تون. سپاسگزار نگاه بسیار مثبت آقای اسلام‌زاده عزیز هم هستم، در خدمتتونم.
سلامت باشین. فیلم چرا گریه نمی‌کنی در ظاهر سادهش به نظر من موضوع خیلی مهمی رو داره مطرح میکنه. ما خیلی در روانشناسی خانم خواجه نصیر شنیدیم که میگن سوگ مراحلی داره.
بله.
اول انکار و بعد آرام آرام ارتباط برقرار کردن با این سوگ. چون این ماجرا توی این فیلم مرگ برادر برای این شخصیت برای خود من چون پیش آمد، من هم دقیقا تا لحظه که خاک سپاری انجام نشده بود کاملا قفل بودم و اصلا نمیتونستم گریه کنم، که تو اون لحظه انگار که یه باز شد و اون ترکیدنه اتفاق میفته. این برای خود من چون یه تجربه خیلی عینی بود. اما خب مراحلی که برای این شخصیت پیش میاد، علی توی این فیلم، به نظرم یه جاهایی یه موضوع هستی شناسانه است، اون دلهره هایی که انسان داره، ولی توی این فیلم یه جورایی حجم میشه و با یه نگاه به نظر من زیرکانه آقای معتمدی میخواد هم اینها رو مطرح بکنه، هم به نوعی بگه که بابا بی خیال. حالا اون نگاه خیامواری که یه وقتهایی توی جهان هنری ما هم دیده میشه که بی خیال جهان باش و نمیدونم این موضوعاتی که هست، یه رگه هایش ممکنه دیده بشه. شما چطور دیدید فیلمو؟
من فارغ از مباحث خیلی فلسفی، کلیت فیلم رو به نوعی بازنمایی و بازتاب جامعه در گذار ایران دیدم. احساسایی چون من به عنوان یک معلم خیلی با نسل جوان مواجه هستم و نسلی که هم تعلق دارن هم ندارن، هم دلشون میخواد باشن هم دلشون میخواد نباشن، دوست ندارن کسی زیاد کار به کارشون داشته باشه، دوست ندارن وابسته بشن، اما در عین حال مهر و محبت رو هم میطلبن. فضای این چنینی داشت که هم میخواد رها باشه هم میخواد تعلق داشته باشه.
یه جور شوخی با زندگی هم بود.
شوخی با زندگی از باب این که اتفاقا من میخوام بگم نه دروی دروش بود، یعنی از یک طرف خیلی جدی بود که این آدم بعد از گذر از مراحل مختلف سوگ همچنان در سوگ بونده بود و نمیتونست زندگی بکنه و ابراز میکرد که من و خیلی صریح میگفت که من نمیتونم از بعد از مرگ برادرم نمیتونم راحت زندگی کنم و یک انسان عادی باشم، اما از اون طرف هم با هر کس و هر موضوع دیگری این وجه شوخی زندگی رو داشت و این تناقضه درون این آدم که از یک طرف چطور میتونه یک مسئله ای رو که برای خودش انقدر عزیز بوده، مرگ برادرش، انقدر اون رو اذیت بکنه و تحت فشار بگذاره و از طرف دیگه انقدر رها باشه، میدونی این تناقضه
یه جاهایی توی تدوینای فیلم میبینیم که این احتمالاً در اتاق روانکاویه.
بله.
که اونجا ما روانکاو نمیبینیم. آره. بله. این داره صحبت میکنه که از زندگیش و دیدگاهاش و اینها میگه، یه جایی جمله داره میگه من فکر میکردم بعد از مرگ پدر مادرم من مسئولیت برادرم رو دارم.
بله.
ببینیم مرگ و تمام اون اتفاقاتی که برای آدمها میفته، تنهایی، انزوایی که پیدا میکنن، در کنارش یه موضوع خیلی مهمی وجود داره، آزادیه که در کنارش مسئولیت رو هم میاره. این آدم بعد از مرگ برادرش احساس میکنه دیگه هیچ مسئولیتی نداره، در قبال هیچ آدمی هیچ مسئولیتی نداره و این برای همین دیگه تمام زندگی رو انگار میخواد به شوخی بگیره.
یا حتی از این طرف، از این منظر نگاه کنیم، وقتی خودش رو اون اندازه در مقابل برادرش مسئول میدونسته و دید که ما نمیفهمیم به چه دلیلی اما به هر حال برادر از دست میره و فکر میکنه که خب چرا انقدر سخت گرفته بود، چرا انقدر احساس مسئولیت میکرده در مقابل برادرش، این دنیا فانی است، هر کسی که بهش وابسته بشی یک روزی به یک دلیلی از زندگیت خارج میشه. برای همینه که حتی در مقابله با همسرش هم همین برخورد رو داره، در مقابل اون خانومی که باهاش آشنا شده همین احساس رو داره و فکر
میکنه حتی آدمی که شبیه خودشه
و فکر میکنه برای چی باید دیگه در قبال اونها احساس مسئولیت و وابستگی داشته باشه.
خب کلا فیلمو دوست داشتین؟
کلا
یعنی بعد اینکه از سالن میایم بیرون میگه خب فیلم
خب آره دقیقاً همین، خب یه فیلمی دیدم، اما اینکه اگر نخوام دربارش نقد بنویسم، نقد مکتوب جدی بنویسم، حتما دوباره نمیرم ببینمش. اما اگر بخوام نقد بنویسم، چون مطمئن هستم که برای نوشتن نقد
باید
یه ذره جدی‌تر فیلم رو دید و دقیق‌تر.
به نظر من یه کم طولانی بود، یکم کشدار شده بود ماجرا.
تو این چند روز جشنواره آقای اسلام‌زاده اینقدر فیلم‌های اینچنینی دیدیم. آره. انگار که دیگه مسئولیت پیدا کردیم. مثلا من دیشب سر فیلم تمام مدت نگاه می‌کردم، می‌گفتم خدایا
تموم نمیشه.
آره. در جایی که احساس می‌کردیم فیلم داره تموم میشه، دوری اتفاق دیگری تازه از سر شروع می‌شد.
حالا ما بریم و بیایم خانم خواجه نصیری در مورد فیلم دیشبم صحبت کنیم.
بله حتما در خدمت شما هستیم. همچنان برنامه برداشت تلویکوم رو دنبال بفرمایید. خدمت شما عرض کنم که شما همین الان میتونید به برنامه کاربردی ایران صدا مراجعه بفرمایید به نشانی www.iranseda.ir و به صورت زنده برنامه ما رو از طریق این برنامه کاربردی همزمان به صورت تصویری ببینید و بشنوید. همینطور به کانال شبکه رادیوی فرهنگ بپیوندید در پیام رسان بعد به نشانی @ رادیو فرهنگ. خب آقای اسلام زاده، سرکار خانم دکتر خانی، اگر موافق باشین بریم به سراغ فیلم عطرآلود ساخته هادی مقدم دوست ببینیم ماجرای این فیلم از چه قرار بود. البته خانم دکتر
خانی و شما اشاره کردیم اینکه زمان فیلم یک مقدار طولانی بود و واقعا این نکته مشهود در کارهای دیگه هم همین رو ما مد نظر داشتیم. حتی پیروز آقای اسلامزاده اشاره کردن که اگر قرار بود من این فیلم رو تدوین بکنم، نه فیلم عطر، یکی از فیلم هایی که راجع به صحبت میکردیم، یک رو یا 20 دقیقه از فیلم اضافه بود و باید برای اکران عموم این 20 دقیقه حذف بشه تا مخاطب خسته نشه و فیلم رو دنبال
فقط
بکنه.
فقط درباره فیلم نیست، خیلی از رمان ها این ویژگی رو دارن. بله. وقتی میخونی میگه خب آقا این انقدر نبود، مثلا تو 200 صفحه به جای 400 صفحه 200 صفحه نوشتی. آره. فیلم هایی هستند که موضوعشون از همون اول برای مخاطب روشن میشه. من معتقدم خانم خانی که سینمای ایران سینمای پیام محوریه. این پیام محور بودن در سینمای ایران باعث میشه که ما هی متکیه بر دیالوگ باشیم، هی متکیه بر حرف زدن باشیم. مثلا در فیلم پور احمد میدیدیم چقدر دیالوگ‌های شعاری توی کار هست، انگار پرونده ها رو از قوه قضاییه آرشیوش گرفتن و از روی اون فیلمنامه رو نوشتن. یعنی دراماتیزه نمیشه.
من حتی یه کامنت، یه در واقع توضیح بین عرض بکنم که نه فقط پرونده ها رو از قوه قضاییه گرفتن، بلکه از گفتگوهای توی تاکسی هم بهره بردن.
بله.
یعنی
بله.
انقدر گفتگوها بعضی بله. از دیالوگ انقدر سطحی بود.
بله دقیقاً همین. فیلم ما آقای هادی مقدم دوست رو به عنوان یه فیلمنامه نویس خوب میشناسیم که من فیلمنامه بی پولیشو خیلی دوست دارم. فیلمنامه بسیار خوبی بود. ولی توی فیلم‌های سینماییش دغدغه‌های بسیار انسانی و شریف و محترمی داره که احساس میکنم وقتی که میخواد فیلم بسازه میخواد همه رو بیاره توی اون زمان فیلم و بگنجانه. توی عطرآلود هم همین مسئله بود و با اینکه فیلم سوژه بسیار خوبی داره، میتونه یک فیلم پر چی بهش میگم، به جای چالش چی بگیم، درگیری. آره درگیری بین شخصیت ها. آره بین شخصیت ها، درگیری های زناشویی، درگیری های شغلی و کاری که با آدم، ولی خیلی کم رنگ میبینیم اینها رو. یعنی هی منحصر میشه به اتفاقاتی که خیلی بیمنطق جلوه میکنه.
ببینید همین الان عرض کردم دقیقا در فیلم عطرآلود به محض اینکه یک ماجرایی تموم میشه برای شخصیت اصلی و ما احساس میکنیم که داره فیلم باید به پایان برسه، دوباره در صحنه بعدی یک شروع دو مرتبه میبینیم و هر آنچه اتفاق تلخ و بد هست انگار این شخصیت در این فیلم باید همه رو به تنهایی بله. باش مواجه بشه و از سر بگذرونه و پیروز از این اتفاقات بیرون بیاد.
یه مثال بزنم.
بله
حتما. زن و شوهر که تو ماشین هستن، اون همون سیمرغه که هی خراب میشه، این سیمرغ هم استعاره خوبیه ها، سوارش شدن ماشین که یه تصادفی بله. میکنن، دست همسر میشکنه و این یه موتور میگیره، موتور هم تصادف میکنه.
دقیقاً.
این یه ذره دیگه
یعنی
زیاده.
نه تنها این، ماشین خراب میشه، یعنی قراره با ماشین دنبال آمبولانس بره، ماشین خراب میشه، بودو بودو میکنه، بعد موتور پیدا میکنه، بعد موتور تصادف میکنه و ما نمیفهمیم بالاخره این آقا چجوری به بیمارستان رسید و خودش رو به همسر
خیلی خسته. نکات مبهمی وجود داره. بریم به سراغ نشست خبری فیلم عطرآلود و بخش از صدای فیلم رو هم بشنویم. دوباره برمیگردیم با شما همراهیم.
شما میتونید به من اعتراض بکنید که چرا میگی من فیلمو درباره این موضوع ساختم، چرا تماشاچی باید پیش از اینکه خودش دریافتی داشته باشه شما بگید، تماشاچی در واقع باید خودش دریافت خودش رو داشته باشه. من پرهیز دارم از پاسخ این سوال. میدونم که پرسشتون درباره اینه که هدف مضمونی شما چی بود. یه کلیپ کوچولویی هستش توی اینترنت دست به دست میشه، اینه که از هیچ کاری میپرسن که هدفتون از فیلم چی بود، بعد میگه مانی، نمیخواد بگه، میگه پول، بعد خب نمیخواد بگه. این پرهیز درستی به نظر.
سلام، این کتاب بو عطر میده؟
هر لحظه عطر خودشو داره.
سلام، فقط خود ترس
من دیگه دارم ازدواج میکنم. دختر یا پسره؟
پتر رو میسازم اصل فیلم حقیقتا هم بشین که فیلمنامه خوب بود، اما کمتر کسی رو تو حوزه کاری که من در این چند سال کار کردم میدونه. نمیتونم بالا فکر کنم 4-5 نفر از کارگردان رو برد که شوقشون خیلی زیاد بود برای فیلم سازی. آقای مقدم دوست یکی از بهترین تجربه های من بوده به دلیل اینکه فیلم رو ساخته یاد اجرا کنه، یعنی اول فیلم رو میسازه یاد اجراش میکنه، بعد اونجا دیگه حالا سعی میکنه که خلاقیت بخواد. محال بود روزی شما سر سهن من روز اولم با آقای مقدم دوست بودم گفتم یک آدمی که سرطان داره و من حوصله ندارم که سرطانی از بیرون بازی کنم، من کلا همه جواب رو دارم میدم، یه آدم سرطانی رو بخوام بازی کنم نمیشه، کلیشه است، از دور میبینی یا میگه مثلا توکل باید کرد فلان کرد سخته، آدم رو به مرگ آرزوش عبه میره، آرزوم که نباشه آدم زاد خیلی به هم میرزه.
خب بخش از نشست خبری فیلم افرادوت رو با هم شنیدیم و بریم به سراغ صحبت‌های پایانی. آقای اسلامزاده و خانم دکتر خانی بفرمایید. خب.
چون خیلی مغتنم حضور خانم دکتر خانی بله، در برنامه، من یه سوال کلی هم مطرح بکنم که تو این چند روز میخوام بگم سینما چجوری دیدیم، ولی نه میخوام یه جوری دیگه مطرح بکنم. به نظر شما جریان سینمای ایران با این فیلم ها میتونه به صنعتی شدن و جذب مخاطب کمک بکنه؟
سوال خیلی سختیه چون ما الان فعلا روز چهارمی و هنوز فیلم های روز چهارم رو هم کامل ندیدیم، اما من شخصا خودم در بین فیلم هایی که سه روز گذشته دیدیم فکر میکنم که فیلم هایی هستن که میتونن صنعت رو به جریان بندازن، اقتصاد سینما رو به جریان بندازن و در این حال آثاری که به شدت به تاریخ معاصر ما وابسته هستن و حتی اگر چرخه اقتصادی سینما رو به جریان نندازن ثبت و ضبط اونها بسیار اهمیت داره و باید حتما در حافظه تصویری ما بماند ارزشمند و مغتنم هستن.
اینو میپذیرم، اما هر سینمایی اصطلاحاً یه مینستریم داره، یه سینمای بدنه داره که اون سینمای بدنه وظیفش همین نقل و انتقال اقتصادی.
خب ببینید یه مسئله هست که ما قبلا در جشنواره داشتیم الان نداشتیم، اینکه همه فیلم هایی که در طول سال ساخته بله. شده بودن باید در جشنواره به نمایش در می اومدن، بعد ما تصویر کلی تری بله. از سینمای ایران در طول یک سال داشتیم،
الان اما نگاه هیئت انتخاب
نگاه هیئت انتخاب رو داریم میبینیم، ضمن اینکه اساسا خیلی از سینماگران دیگه اصلا علاقه و یا انگیزه لازم رو برای اینکه در جشنواره شرکت بکنن ندارن، یعنی رقابت دیگه براشون جذاب نیست چون جشنواره در نهایت این رقابت است، این رقابتی که خیلی براشون انگیزه ایجاد نمی‌کنه، جوایز رو به اندازه کافی گرفتن درخشیدن و حالا فیلمشون رو با آرامش در طول سال می‌سازن و هر زمان فرصت اکران پیدا کردن به اکران در میارن. من فکر می‌کنم که ما داریم بخش خیلی خیلی کوچیکی از نگم خیلی خیلی حداقل همه سینما در جشنواره نیست، ضمن اینکه تا امروز هنوز آنچه که در جشنواره هم قرار هست به نمایش در بیاد رو ندیدیم.
یه نکته اگه خاطرتون باشه خانم خواجه نصیر، در زمینه تئاتر هم من گفتم که اگر قرار جشنواره برایند تئاتر یا سینمای یک ساله یک کشور باشه باید نوع برگزاری جشنواره متفاوت بشه، یعنی با این نوع برگزاری در تئاتر، سینما، موسیقی و حالا رشته های دیگر مثل تجسم ما نمیتونیم بگیم برایند هنر کشور رو در اون جشنواره داریم میبینیم، اینها فقط یه فیلتر سیستم داوری و نظارت و انتخابی که آمده اینها رو انتخاب کرده برای اینکه مسابقه بدن و مثلا مسابقات مقدماتی و بخش نهایی مثلا جام جهانی
میبینیم. من میخوام فرمایش شما رو کامل تر بکنم آقای اسلامزاده،
یک دقیقه فرصته.
این کانال ورودی تازه مشروط به اینه که کسانی که دلشون میخواسته در این رقابت شرکت بکنن و اثر هنریشون رو ارائه دادن از این هیئت داوری در واقع عبور میکنن و به بخش رقابتی و مسابقه میرسن. خیلی ها ممکنه این انگیزه رو نداشته باشن یا اصلا نخوان، یعنی شخصا من خودم آدم رقابتی نیستم، من فکر میکنم هر زمان هر شکلی اگر احیانا اثری داشته باشم من اصلا دنبال رقابت نیستم.
بله.
بنابراین
بله خیلی متشکریم، استفاده کردیم از صحبت‌های
شما دو بزرگوار. خانم دکتر مینوخانی خیلی مفتخریم که در برنامه حضور پیدا کردین. شده باز هم در روزهای بعد افتخار داشته باشیم از صحبت شما بهره مند شما هستم. زده خیلی متشکرم از شما. با شما دو بزرگوار خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
به پایان برداشت 41 امروز رسیدیم. زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست. هنرمند باشید و هنرمند بمانید. تا فردا خدا نگهدار.